از طرف دیگه پدر بر سجاده نشست و بعد از نماز صبح تا تونست بر اون شاه بی ترحم و ظالم نفرین کرد که آزارش موجب شده تا مردم روی آسایش و آرامش به خود نبینند. شاه همه این حرف ها رو می شنید و هیچ نمی گفت. بالاخره سرداران شاه شبانه همه جا تاختند و سرانجام صبح از روی اثر سم اسب شاه فهمیدند که به خونه اون پیرمرد روستایی رفته. وقتی که به نزد شاه اومدند، شاه خشم خودش رو از دست پیرمرد روستایی نشون داد و امر کرد که میزبان رو به بند بکشن. بعد هم فرمان داد که او رو به قتل برسونن. پیرمرد ابتدا دچار وحشت شد، اما وقتی تیغ تیز رو بالای سر خودش دید زبانش باز شد و به شاه گفت: فرقی نمی کنه 5 روز بیشتر زنده باشم یا زنده نباشم، اما اگر سخن من برای تو تلخه، کاری مکن که سخن تلخ بشنوی. این سخنها موجب شد که شاه به خودش بیاد و ناگهان وجدانش بیدار بشه. پس فرمان داد دست از او بدارید. و اون وقت شاه زمانی دراز سر در گریبان با خودش فکر کرد. بعد هم پیرمرد رو بوسید، او رو در آغوش گرفت و از اون پس تصمیم گرفت موجب آزار و اذیت مردم نشه. این ماجرا در تمام سرزمین غور پیچید و از اون به بعد نیکنامی به جای بدنامی از شاه به جا موند. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، این هم از حکایت سلطان ظالم که از کتاب ارزشمند بوستان همیشه شاداب استاد سخن سعدی بزرگوار برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکاران خوب و عزیزم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بلوف، نوشته فرهاد امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، علی زرینی. کارگردان: محمد عمرانی. گوینده: میر طاهر مظلومی. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سرهنگ رحمانی، افسر ارشد مبارزه با مواد مخدر.
حقیقتشو بخواین، یوسف همیشه یکم جوشی بود، نه اینکه زود از کوره در بره. چطوری میشه گفت، یکم رک بوده همیشه. حرفشو صاف و پوزکنده میزد. اون روز طاهر برای اینکه جریان مأموریت رو به یوسف بگه و جزئیات رو در اختیارش بذاره، گفت که یوسف بیاد حفاظت اطلاعات نیرو. منم بودم، ولی خب طاهر میخواست یه کاری بکنه که یکم چطوری میشه گفت، یه جوری بود دیگه. این شد که سروان مرادی رو اول فرستاد تو اتاق که با یوسف حرف بزنه. مرادی جوون خوبیه، اونم از بچه های حفاظت اطلاعات و حسابی از کامپیوتر و تکنولوژی و اینجور چیزا سر در میاره. مأمور لایقیه. طاهر میخواست مرادی یه سری اطلاعات سوخته و ناقص به یوسف بده تا ببینه یوسف میفهمه اینا به درد نخوره یا نه. مرادی یه نیم ساعتی رفت تو اتاق، بعدش با صورت برافروخته اومد بیرون، انگار یوسف باهاش دعوا کرده بود. یوسف دیگه.
اتاقی در اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، 20 دی ماه.
یوسف چی کار کردی پسره رو؟
حرف زد جوابشو دادم. همین
شلوغ میکنی دیگه، بشین.
این بچه ها باید بفهمن که قبل اینترنت و این حرفام دنیا داشت میچرخید.
نه، مثل اینکه این دو ماه استراحت حسابی فیلسوفت کرده.
تو آروم و قرار نداری یوسف؟
اگه میخوای سرکوف بزنی بگو که گوش ندم.
تو واحد مبارزه با مواد لوس باره تو بردن. دو روز با من بودی، حالیت میکرم اینقدر زود جوش نیاری.
دست شما درد نکنه برادر.
شما به خودت نگی سرهنگ. ولی این اخلاق اصلا به درد کار ما نمیخوره.
خیلی خوب، بس. یعنی
چی شد؟ بفرمو باز بهش برخور.
گوش کن تاهر جان، انقدر گذروندم که بدونم وقتی یه نفر مثل تو میاد دنبال من، لابود کاری هست که فقط از من برمیاد و نه از کس دیگه. حالا اگه میخوای یه افسر جزو بفرستی سراغم که برام تاخچه بالا بذاره و اطلاعات نصف نیمه بهم بده و یکی بگه دوتا نگه، از نظر من هیچ مشکلی نیست. فقط باید پی یکی دیگه بگردی، هیچ اشکالی هم نداره. بعد 20 سال دیدمت کلی هم خوشحال شدم. اگه یه موقع هم خواستی آدرس منو که داری، بیا خونه میشینیم یه چای با هم میخوریم. فعلا با اجازه.
خوشم میاد. خوب میگیری مطلب چیه. فقط یه غلط داری، وسط بازی فقط بازنده هان که میزنن زیر میز.
بشین حالا یوسف.
خوب گرفتی مطلب طاهر. من بازندم آقا جان. کسی کارت دعوت نفرستاده بود برات که بیای پی بازنده؟
لا اله الا الله، چرا اینجوری میکنی شما دوتا؟
تو گفتی میخوای باخت جبران کنی.
منو رنگ نکن طاهر، تو منو با اون جوان طرف کردی که امتحانم کنی.
خیلی خوب، من دستم بالاست.
عرض نکردم که میفهمه؟
چه چرا والا چرا؟
دیگه نکن این کارو.
حالا یه چای میخوریم؟
چای توی اون فلاسک تازه سرنگ، از همون بریز. من تسلیمم یوسف خان. بشین.
خیلی خوب، حالا بگو ببینم قصه چیه.
هیچ، اون افسر رو فرستادم که بهت راجع به این ماموریت اطلاعات بده. خواستم ببینم میفهمی اطلاعاتش سوخت است یا نه.
اونو که میدونم، داستان این ماموریت چیه.
چقدر عجله داری؟ اهلیه، فعلا یه چایی بخور تا برات بگیم.
بابا شما جون به سرم کردین، بگید دیگه.
گوش کن، اولش باید یه قولی بهم بدی.
بازم امتحان؟
نه، این دیگه جدیه. ببین، این ماموریت خیلی خطرناکه، خیلی.
مسخرم کردی؟
خوب گوش کن یوسف جان، این ماموریتی که داریم راجبش حرف میزنیم یه جوریه که چجوری بگم، غیر قابل کنترله.
یعنی چی؟
یعنی نصف مسیر رو میشه کنترل پیش بینی کرد، اما از اون به بعدش دیگه هیچی به هیچ. اصلا نمیدونیم چی میشه.
از مرگ که بالاتر نیست؟
چرا هست. اگه قصه اونطوری که میخوایم پیش نره، تو همه چی رو دادی، آبرو، سابقه، حیثیت، خوشنامی، همه چی رو. میفهمی؟
داره جذاب میشه.
ببین یوسف، آخر این ماجرا معلوم نیست. ممکنه کار به جایی بکشه که تو بشی یه آدم فروش دست سه، یه پلیس اخراجی بدنام. همین امروز میتونی تصمیم بگیری که اصلاً خودتو قاطی این پرونده نکنی.
روی خوب سکه چیه؟
آها، روی خوبش اینه که یه شبکه گنده از هم میپاشه.
چقدر گنده؟
بزرگترین شبکه‌ای که میتونی فکرشو بکنی تو هر زمینه. یه اژدهای هفت سر فلج میشه.
خب برای من چی داره روی خوبش؟
راستشو بگم هیچی. تو آبرو تو میذاری وسط، میری تو دهن این اژدها، فلجش میکنی، میای بیرون. هیچکی هم نمیفهمه که کارتو بوده. آخر آخرش هم اینه که یه تقدیرنامه به تقدیرنامه های خونت اضافه میشه.
البته به هر حال.
نه سرنگ، نه، همون هیچی رو بیشتر دوست دارم. به قدر کفایت تقدیرنامه دارم.
یه لحظه برق چشات شد، این چشمای همون یوسف فتول مبین.
یکم تحلیل رفتم، ولی وقتی پایه همچین کاری در میون باشه شک نکن همون آدمم.
دمت گرم. پس بریم سر اصل مطلب.
بریم آقا، بریم. هستم.
بچه های ما الان 2 ساله دارن روی چند تا بانده مختلف کار میکنن.
چجور بانده ای؟
یکی یکی. بذار از اول وسط بگم. ما از 2 سال پیش 11 تا باند مختلف رو تحت نظر داشتیم، تو واحدهای جدا جدا. هر کدوم اهل یه جور خلاف بودن.
مواد مخدر، قاچاق، جعل اسناد، قاچاق آدم، خلاصه هر کثافتکاری که فکرشو بکنی.
وقتی اینا رو گرفتیم و حساب کتاباشون رو بررسی کردیم، حدس بزن چی شد.
یه گلوگاه مشترک داشتن.
از کجا فهمیدی؟
حالا باقیشو بگو.
دمت گرم، درست حدس زدی. نقل و انتقال مالی و هماهنگی یه تعداد از اینا از طریق یه گروه مشخص انجام میشد. گروهی که مشخص نیست رئیس و سردستش کیه.
لابود چند تایی باند دیگه هم در
تا اونجایی که من میدونم. بله، این گروه یه شبکه اساسی از یه عالمه آدم.
ببین یوسف، نفوذ به این گروه هنوز کامل نشده. اونا یه تعدادی هکر حسابی حرفه‌ای دارن، یه تعدادی حسابدار، یه چارت سازمانی مخفی حساب شده و یه دست آدم های اجرایی
که لابود دست به اسلحه‌شون هم بد نیست.
هنوز اطلاعاتمون کامل نیست. ولی احتمالاً آره. یه همچین گروهی خوب لابود حسابی خشنه دیگه.
حرف میلیارد تا پوله، گردش مالی که حتی نمیشه صفراشو شمرد.
ما یه بابایی رو تو حسابداریشون گیر انداختیم و تخلیه اطلاعاتیش کردیم. حرف زیادی از گفتن نداره، یعنی درست نمیدونه با کی طرفه. از طریق ایمیل اطلاعات میگیره و به همون ایمیل موارد رو ارسال میکنه و سر ما یه پولی میان تو حسابش به عنوان دستمزد.
تنها چیزی که فهمیدیم اینه که رئیس داره میاد ایران.
این رئیس اسم نداره؟
حادث، من این اسم روش گذاشتم.
این از خلاقیت های سرنگ رحمانیه. اسمشو از تو همون کتاب اساطیر یونانی که میخونده در آورده. اسم واقعی رئیس رو هیچکی نمیدونه.
من گفتم اسمشو بذاریم حادث.
نگهبان دوزخ یونانی. اسم با مسمای سرنگ. حالا بگو ببینم این حادث دقیقاً چی کار میکنه؟
این بابا رسماً یه بازار بورس تک نفر از واسه تجارت سیاه. یه گلوگاه مالی اساسی. آدم های پولداری که میخوان تو تجارت کثیف سرمایه گذاری کنن کم که نیست، از جای مختلف دنیا.
از همه جا سرمایه گذار داره.
حادث یه رابطه، رابط بین باندایی که تجارت رو انجام میدن و کسایی که برای اون تجارت پول میدن.
دقیقا عین یه بازار بورس میمونه.
70% باندای خلافکار یه جوری با این بابا در ارتباطن. حتی گاهی بدون این که خودشون هم بدونن.
اون وقت این جونور کجا زندگی میکنه؟
یه نمیدونیم دیگه. اگه میدونستیم که میرفتیم میگرفتیمش. ولی میدونیم که تا چند روز یا تا چند هفته دیگه میاد تهران.
از کجا همچین چیزی رو میدونیم؟
حساب دارای این بابا وقتی داره میاد مجبور میشن یه بیلان کاری مبسوط براش تهیه کنن.
آه گرفتم. فقط یه چیزی رو نمیفهمم، چرا نمیتونین ردشو بزنین؟
آه خوب گفتی. دو تا دلیل داره. اول اینکه طرف خیلی حرفه‌ایه یوسف، خیلی. پشتش هم اساسی گرمه. یه فوج آدم پولدار ساپورتش میکنن. دوم اینکه وقت نداریم. اون به زودی میاد تهران. نمیدونیم چقدر میمونه، کجا میمونه و مقرش کجاست.
کامپیوتر و سیستم ردیابی و غیره سر جاش. واسه یه همچین کاری یه نیروی درست و درمون لازمه.
تومه؟
آره تومه. شبکه حادث یه نقطه ضعف داره، به شدت دنبال اینه که به سیستم پلیس نفوذ کنه.
یه فهرست 20 نفره از تمام کسایی که اینا زور زدن باهاشون ارتباط بگیرن روی میز من هست. بازنشسته ها، افسرهایی که مرتکب خطاهای عملیاتی شدن، هر کسی که فکرشو بکنی. تا حالا موفق نشدن ارتباطی بگیرن، اما خیلی زور زدن.
حالا شما میخواین اونا با من ارتباط بگیرن.
تو برای چی میشی بهترین فرصت؟ یه موری اوکازیون که 20 سال تمام اطلاعات و روش های پولیس رو میدونه. از دستت نمیدن.
قرار اخراج بشن؟
برای یه پرونده سوری میسازیم، بعد به قرار وثیقه ولت میکنیم تا روز دادگاه. خب تو این فرصت رو میان سراغت.
خب اگه نیومدم؟
تضمین میکنم که میان. اونش با من. میدونم چیکار کنم که بیان سراغت.
ریسکش بالاست، قبول دارم، اما چاره دیگه ای نیست.
استعفای من هنوز رو میز شما سرنگ، ریسک نداره.
وقتی اومدن سراغت میخوان که تخلیه اطلاعاتیت کنن. باید یه کاری کنی که ببرنت پیش خود رئیس. از اینجا به بعدش دیگه با خداست. نمیدونم چه کارهایی بلدن و چه بلاهایی ممکنه سرت بیارن. همه چی بستگی به خودت داره. خلاصه این که خطرناکه، حتی ممکنه شکنجت بدن. باید بهشون نشون بدی که خیلی میدونی. یه سری اطلاعات سوخته بهشون بده تا اعتماد کنن دیگه. بذار کارشون راه بیفته، متوجهی؟ باید بری تا برسی به خود حادث.
بله کاملا متوجه.
ببین یوسف، هنوز وقت داری بگی نه و اصلا خطر نکنی.
هستم، کاملا هستم.
خیلی خوب. گمونم قبل هر کاری باید یه دندون پزشکی بریم.
ناصر نصرتی، دوست یوسف باقری.
اون شب یوسف اومد مغازه من، حالش خوب نبود، خیلی دلش میخواست اینو نشون نده، ولی خب به هر حال حرف کلی سال رفاقته، متوجه این که من میفهمیدم حالشو. اومد نشست و شروع کرد به حرف زدن. اون موقع نفهمیدم منظورش چیه، ولی خب میدونستم که داره یه چیزی رو پنهون میکنه. صاف و پوسکنده حرف نمیزد، هی این در اون در میزد، نمیدونم چرا. اما یهو از سرم گذشت که پای طاهر وسطه. طاهر یکی از رفقای جبهه بود، میگفتن شهید شده، بعضی هم میگفتن نه. فکر زدیم به یوسف، نگفتم که این فکر رو میکنم، ولی خب این فکری بود که از سرم گذشت. بالاخره کلی سال رفاقته، میفهمین چی میگم؟ که آدم یه چیزایی رو ناخودآگاه میفهمه. گمونم ساعت 8:30 اینا بود که یوسف اومد مغازه.
بوی لوبیای این مغازه تا سر کوچه میاد.
بابا آقا یوسف، علیکم.
سلام، چطوری؟
سلام
آقا. تو این سرما لوبیا حسابی میچسبه. خوبی مشتبا؟
سلام آقا، خوبم، خدا رو شکر. ممنون.
سلام
مشتبا، یه لوبیا بیار واسه آقای یوسف.
سرحالی ها
مشتبا، آب لیمو زیاد بهش بزن.
رو چشم آقا.
دست درد نکن. چیه؟ چرا همچین نگاه میکنی؟
امروز یه برقی تو چشاته. خبریه؟
بابا چه خبری؟ حالا بده یکم سر حالم.
نه چرا باید باشه، یاد فقیر فقرا کردی.
ای بابا، اومدم یه لوبیا بخورم خیر سر ما. حالا ببین چقدر سینجیم میکنی ناصر. میخوای اصلا پاشم برم یه کنسرو بگیرم تو خونه گرم کنم بخورم؟ اینقدرم تو بازجوییم نکنی.
بکی تو لوبیای منو ول میکنی میری سراغ کنسرو؟
نه جان تو، نمیشه ازش گذشت.
آقای یوسف بفرمایید، اینم یه ظرف لوبیای سفارشی برای شما با آب لیمو اضافه.
اصلا درد نکنه،
قربون شما.
بخو بازم بگو ناصر بده.
نه اتفاقا به نظرم ناصر خیلی هم خوبه.
دمت گرم. خب حالا بگو ببینیم چه خبر ها.
ناصر، اگه وقت یکی بیاد بهت بگه یوسف اونی نبودی که میشناختی، تو چی میگی؟
چی؟
یعنی یکی بیاد بهت بگه مثلا چه میدونم یوسف آدم شارلاتانی بوده.
شارلاتان بوده؟ خب یعنی چی؟ چقدر شارلاتان بوده؟
ای بابا غلط کردم، بلش کن.
نه جان تو، آخه داری مزخرف میگی، تو اصلا گروه خونه ده شارلاتان بازی میخوره.
یه حدیدی خور.
من و تو 5 سالگی با هم بزرگ شدیم یوسف. من تو را مهتاب خدا بیامرزم بهتر میشناسم، بنابراین اگه کسی پشت سر حرف بزنه اول یه دل سیر میخندم بهش، بعدم احتمالا با مشت خجالتش در میام.
واقعا؟ باشه.
چطور؟ حالا چیزی شده که اینو میگی؟
نه همینجوری گفتم بدونم اگه یه موقع اینجوری بشه تو چه خیالی میکنی.
چرا چرت میگی یوسف؟
بایدش کن. میگم ده با عجب لوبیایی، چه ادویه‌ای بهش میزنی اینجوری میشه؟
خب دستورش مخصوص دادش، سریه یه جوری.
ببین کاری که داره، آویشن هم داره.
خب
یه چیز دیگه هم داره که نمیتونم بفهمم.
همون یه چیز دیگه اصلشه.
عجب. از این ناصر ممکنه برم ماموریت، یه چند ماهی نباشم.
واقعا؟ و بالاخره برگشتی سر کار. دمت گرم، درستشم این بود.
تو این مدتی که نیستم حواست باشه، اگه موقع خواهرم و شوهرش چیزی لازم داشتن کمکشون کنی.
ای بابا،
محسن شوهر خواهرم مرد خوبیه، ولی یکم زود رنجه. میفهمی چی میگم؟
بابا
که
محسن رفیقم، حتما حواسم هست. ببین تو که مشکوک میزنی یا یوسف.
نه بابا، مشکوک چیه؟ خواستم فقط تو حواست باشه. همین. نه بابا.
دکتر احمدی، دندان پزشک نیروی انتظامی.
اونجوری که به من دستور داده بودن، باید یه رادیو توی دندون سربرد باقری کار میذاشتیم. یه سنسورم قبل از من یکی دیگه از همکارا تو انگشت ایشون کار گذاشته بود. من سرگرد باقری رو تا به حال ندیده بودم و نمیشناختم. ایشون همراه سرهنگ رحمانی اومد تو. سرهنگ رو میشناختم. اون روز قبل از شروع به کار یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. سرگرد باقری بلد نبود روی سایت دندون پزشکی بشینه.
ای بابا نخند سرهنگ دیگه. خب بابا بگو چی کار کنم؟ بهم بگو.
دکتر شما یه همچین موردی تا حالا دیده بودی؟
ببینم سرگرد، شما واقعا تا به حال دندون پزشکی نیومدی؟
نه به خدا نه، من بابامم تا آخر عمر دندون پزشکی نرفت.
یوسف تو به عنوان یه آدم شهرنشین تحصیل کرده باید هر از گاهی برای چکاپ بری دندون پزشکی بابا.
خب فرصتش پیش نیومده. آخه من به دندونم هم خیلی میرسم تا رام به دندون پزشکی نیفتم.
پس لازم شد یه ویزیت کامل بکنم دندوناتونو. همون جوری که خوابیدین درست سر برد. خوبه.
خیلی خوب. آقا من ویزیت نمیخوام، همون رادیو با کار بذارین کافیه.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا دهنتون رو باز کنین تا اول یه چک بکنم.
بفرمه. آه.
لوبیا خوردی؟
واقعا که آبرومونو بردی یوسف.
بابا من که مسواک زدم قبل اومدم.
ولی خب بوی ادویه و لوبیا میاد از دهنتون. بذارین ببینم. آها خوبه، روی این دندون میشه کار گذاشت.
آه دندوناش خراب نشه دکتر. این یوسف خیلی دوست داره دندوناشا.
باید هم دوست داشته باشه، دندوناش خیلی جنس خوبی داره.
آه نه
ولی سرگرد، به شدت دچار تحلیل لثه دارید میشید. بهتره زودتر یه فکری براش بکنین.
یعنی چی کار کنم؟
بعد از ماموریت بیاین تا براتون بگم. اول بذارین رادیو کار بذارم.
بهتر نیست رادیاب بذاره بی خیال بقیه دندونا بشه؟
آره
جان شما، یه چیزی تو انگشتمه یه چیزی تو دندونم. عجب روزگاری شده.
انگشتتون میخوره الان؟
شدید.
خوب میشه، تا فردا همون سنسور جذب میشه و ثابت میمونه.
این که تو دندونم کار میذارینم همینطوریه؟ جذب میشه؟
نه نه نه، این یه قطعه خیلی کوچیکیه که توی دندونتون کار میذارم. روش هم روکش میکشم، تقریبا غیر قابل شناسایی ردیابیه، خیلی امن و راحت.
حسابی باید گرون باشه اینه.
منظور چیه؟
منظورم اینه که با این دم و دستگاه جدید که به این وصل میکنن احتمالا کلی میارزم.
تو استرس داری نه؟
من؟ نه, نه. برای چی؟
چرا داری؟ وقتی اینجوری تون تون حرف میزنی و مزخرف میگی یعنی استرس داری.
ببین سرهنگ جون، این انگا به من نمیچسبه
یوسف. حتی وقتی این تجهیزات کامل باشه بازم به این معنی نیست که تو مجبوری این ماموریت رو شروع کنی. اگه بخوای میتونی انصراف بدی.
نه خیر برادر من، استرس من به خاطر دندون پزشکیه. ولی نمیخواستم بگم، من گفتم یا علی تا ته ماموریتم هستم.